أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در مورد بحث در رابطه با قاعده ید این شد که اگر ما ید را اماره بدانیم، تارتن به لحاظ کاشفیت محضعی که در امارات وجود دارد اعتبار شده است و بنابراین طریق که کاشفیت و طریقیت محض ملاک اعتبار امارات از جمله ید باشد، در صورتی که معارض داشته باشد و اون عبارت باشد از استصحاب حالت سابقه، در چنین ظرفی اماریت قهرن تعبیر کردن که ندارد، چون گرچه غلبه وجودیه بر این است که ذلیت مالک است، اما در جایی که حالت سابقه مالکیت برای غیر ذلیت باشد، اینجا نمیتونیم بگیم ید اماره مالکیت است. پس تضییق میشود دائره کاشفیت و طریقیت ید به ماعدای چنین مواردی، کما اینکه بنابر مسلک دوم که مختار مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود که ید اعتبار او به لحاظ اماریت به لحاظ اعتباری است که از ناحیه شارع شده است با توجه به اون چه که به حسب وجود خارجی در ید موجود است که او عبارت است از کاشفیت. پس صرف طریقیت و کاشفیت او ملاک اعتبار او نیست، زائد بر اون یک اعتباری نیز، یک امر اعتباری نیز در او وجود دارد و اون عبارت است از این که دو چیز در ید هست، یکی جنبه تکوینی و واقعی که طریقیت است و کاشفیت، یک جنبه اعتباری است که از ناحیه منبعیت هل اعتبار، حالا میخواد عرف بدانید، عقلا بدانید یا بگی شاره، که البته در اینجا چون تأسیس نیست بلکه از امضاییات است، این اعتبار از ناحیه در حقیقت عرف عقلا است، نه اینکه از ناحیه شاره باشد. خب بنابراین لحاظا این اعتبار، امر اعتباری به زمیمه اون چیزی که موجود است خارجن در ید، موجب شده است که ید غلبه وجودیه او بر مالکیت ذلیت باشد. قهرن این هم بنابر این مسلک هم در مورد ید این غلبه در صورتی است که معارض یا مزاحم نداشته باشد و اون جایی است که حالت سابقه به اصطلاح ملکیت برای غیر ذلیت باشد، در چنین فرضی واضح است که اون جانب به اصطلاح غلبه وجودیه که در ید هست، اینجا اون غلبه وجود ندارد، اینجا در حقیقت معارض دارد، یعنی عمد اون به اصطلاح کاشفیت او تمام می شود، حد کاشفیت او پایان می پذیرد، بعد از این دیگه میدان برای اون یکی می شود، یا لااقل بینشان تعارض می شود، هر دو از دایره ساقط می شود. در چنین مواردی یا غلبه با اون به اصطلاح امر مقابل هست، یا اینکه هر دو در عرض هم اگر بگیریم هر دو باید برن کنار. پس در اینجا قدر متیقنش این است که ید اماریت و کاشفیت برای مالکیت نخواهد داشت، باز نتیجه مثل فرض اول می شود. بله، بنابراین که ما ید را از اصول بدانیم، دیگه بحث کاشفیت و ملاک نیست، میخواد کاشف باشد یا نباشد، حتی اگر در جایی ما زن بر خلاف هم داشته باشیم، اگر اصل بدانیم اعتبار دارد برای ما. لذا در موارد اصل لازم نیست که شما بگید مدعای اصل کشف از واقع باشد، یا اینکه به اصطلاح در جایی که شما ظن بر وفاق و طبق اصل داشته باشید اصل اعتبار داشته باشد. حتی اگر ظن بر خلاف هم باشد، اصل براءت در مورد خودش اعتبار دارد، ولی شما نه تنها ظن بر وفاق ندارید که ظن بر خلاف هم داشته باشید. در شبهه حکمی اگر شک در اصل تکلیف باشد، براءت جاری می شود. فعلاهازا در این فرض بله. پس ایشان در واقع تفصیل می دن. اگر قاعدیت جز امارات باشد، چه به مسلک اول چه به مسلک دوم، دائره این به اصطلاح کاشفیت او مقید می شود و مقیا می شود به نبودن دلیلی بر خلاف مقتضاییت. بله اگر جز اصول عملیه محسوب بشود، اینجا مقید به چنین غیدی و مقیا به چنین غایتی نخواهد بود. این خلاصه و ماحصل فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. بعضی از محققین از متأخرین بر فرمایش ایشان اشکالی کردند که دیروز بیان شد، امروز نیز باز اشاره به اون اشکال میکنیم تا ببینیم کلام ایشان را میتوانیم، یعنی اشکال وارد هست یا نیست. خلاصه اشکال این است که مستشکل میگوید اونچه که مسلم است در باب امارات، اگر گفته می شود امارات از باب طریقیت حجت است، معناش طریقیت نوعیه است نه طریقیت شخصیه و فعلیه. پس طریقیت نوعیه گاهی به فعلیت می رسد و خیلی از موارد ممکن است به فعلیت هم نرسد. یعنی اگر نوعاً طریقیت دارد، ما در همه موارد طریقیت او رو باید قبول کنیم، ولو در اونجایی که بالفعل طریق نباشد یا خلاف اون طریق قائم شده باشد، اگر میزان طریقیت نوعیه باشد. ولی اگر طریقیت شخصیه و فعلیه شد، در هر موردی اگر کاشفیت داشت معتبر، اگر کاشفیت نداشت معتبر نیست. اینو به عنوان مقدمه داشته باشید. حالا مستشکل میگوید در باب امارات از جمله قاعده ید، اگر از امارات باشد، طریقیتی که ملاحظ هست و لحاظ می شود مراد طریقیت نوعیه است نه طریقیت شخصیه. و اگر طریقیت نوعیه شد، با در مواردی که به هر حال کاشفیت نداشته باشد یا حتی ما کشف بر خلاف او داشته باشیم، بازم اعتبار دارد. ولی اگر طریقیت شخصیه شد، اینجا حق با شماست. این مقدمه را که بیان میکند، بعد میفرمایند طریقیت در باب امارات به عنوان علت برای اعتبار امارات نیست، بلکه حکمت اعتبارات است. در باب حکمت گاهی از اوقات حکمت موجود است و مواردی هم ممکنه پیدا بشود که اون حکمت وجود نداشته باشد، مثل مسئله اعتداد مرعه اگر در سن منتهیز باشد. عرض کرده بودیم سر نگه اعتداد، حکمت او عبارت است از عدم اختلاط میاه. ولی حالا اگر در جای این حکمت موجود نبود ولی در سن منتهیز بود، آیا باید اعتداد داشته باشد یا نباید داشته باشد؟ واضح است که باید بازم عده نگه دارد، ولو اینکه این حکمت موجود نباشد، چون تخلف حکمت مستلزم این نیست که حکمی که بر اساس اون حکمت بوده است از بین برود. حکمت لازم نیست همیشه یعنی حکم اگر بر اساس حکمت باشد، وجودن و عدمن تابع اون حکمت نیست، ولو غلبه وجودیه با وجود اون حکمت است. بله اگر شیعی به عنوان علت حکم باشد، مثلا فرض کنین مایع مسکر علت حرمت او را اسکار او بدانیم، خب حکم که عبارت از حرمت شرب دائر است مدار اسکار، اگر اون مایه مسکر باشد حرمت هست، اگر مسکر نباشد حرمت نیست. چرا؟ چون اسکار به عنوان علت حکم قرار داده شده است، نه حکمت حکم. این تفاوت که روشن شد، حالا در ماننفی آیا کاشفیت در باب امارات که حسب الفرض به لحاظ کاشفیت امارات را معتبر قرار داده اند، حکمت است یا علت؟ اگر علت باشد حق با شما مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست، زیرا در جایی که کاشفیت نباشد یعنی علت نیست. اگر علت نباشد قهرن اون اماره برای ما اعتباری نخواهد داشت. ولیکن شما هم حتی قبول دارین که کاشفیت امارات به لحاظ کشف نوعی است نه کشف شخصی. این است که نوع اماره کاشف است. حالا مواردی هم هست که اماره کاشفیت ندارد ولی معذالک حجیت دارد. خب اگر اینجوری شد دیگه مغیا نمی شود اعتبار قاعدیت به اونجایی که شما کشف مخالف مقتضاییت نداشته باشید. نه، حتی کشف برخلاف هم باشد باز باید قاعدیت را شما معتبر بدانید. پس در ظرف وجود استصحاب که مقتضای استصحاب خلاف مقتضای ید باشد، بازم قاعده ید مقدم می شود و اعتبار دارد و حجیت دارد و حجت است بر مالک بودن ذلیت. نه اینکه اگر استصحاب فرض کنیم بکنیم بر اینکه این قبلا ملک آقای عمرو بوده که الان ذلیت نیست، زید ذلیت است. اینجا با در نظر گرفتن استصحاب باید گفت که این ملک امر است در ظرف شک، ولی ما به این اعتنایی نمی کنیم و توجهی نمی کنیم، چون میگیم ید چون غالبا و نوعاً کاشف از ملکیت است، در این جایی هم که چنین کشفی ندارد معذالک ما ید را حجت بر ملکیت قرار میدیم، چون ملاک عبارت بود از کشف نوعی نه کشف شخصی. به عبارت دیگر حکمت اعتبار ید کشف بود نه علت. اگر حکمت بود در بعضی از جاها که این امر که کشف است وجود نداشته باشد یا کشف برخلاف باشد، باز هم قاعدیت اعتبار دارد، فلذا مقدم می شود بر امر آخری که خلاف مقتضای ید باشد. این خلاصه اشکالی است که کرده اند. ولذا شاهد می گیرن می گن مبناً هم این کلام مرحوم شیخ در اینجا با مبنای ایشان هم نمی سازد، برای خاطر اینکه ایشان در باب امارات قائل به اعتبار اماره به عنوان موضوعیت است. یعنی یک مصلحتی در اماره وجود دارد، ولو اینکه اون مصلحت کاشفیت نیست، یک مصلحتی در اماره وجود دارد که هر جا اماره قائم شد اون مصلحت موجود است. به لحاظ اون مصلحت که بر ما مثلا خفی هست و ما اون مصلحت را حتی نمی دانیم، اما اجمالا می دانیم مصلحتی در اماره بوده که شارع به اعتبار اون مصلحت اماره را معتبر کرده است. خب اگر ما قائل به موضوعیتیم و معنای موضوعیت همین معنایی است که عرض کردم که مصلحتی در اماره موجود است که به اعتبار اون مصلحت معتبر شده است، وجهی ندارد این حرف گفته بشه که اگر جایی کشف برخلاف مقتضای اماره داشتیم اینجا اماره اعتبار نداشته باشد. اماره اگر قائم شد اون مصلحت ولو بر ما مخفیست موجود است و باید مقدم بشود، ولو اینکه کاشفیت نباشد نباشد، ولو اینکه کشف برخلاف باشد باشد. پس بنابراین با مبنای خودها شیخ هم این کلام اینجا سازش ندارد. و ظن در باب امارات، اگر از باب ظن معتبر بدانیم نه تعبد، ظن میزان ظن نوعی است نه ظن شخصی. اگر ظن نوعی بود در یک مورد، دو مورد، ده مورد ولو ظن حاصل نشود، اما اعتبار اون اماره که از باب ظن فرض کنین معتبر شد مخدوش نمی شود. چرا مخدوش نمی شود؟ چون ملاک ظن شخصی نبود که بگید اینجا وجود ندارد، ملاک زن نوعی بود. همینقدر که نوع امارات مفید زن باشد یکفینا به این که بگیم اماره مطلقا معتبر است، خواه اون زن فعلا حاصل بشود یا نشود، یا حتی زن بر خلاف هم قائم بشود، باز اماره اعتبار دارد. این کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. پس مبناً چیزی در اینجا بیان شده است که با مبنای ها شیخ که تعبیر کردن که امارات موضوعیت دارن و به لحاظ موضوعیت معتبر شده اند. موضوعیت داشتن یعنی نفس اماره با قطع نظر از شیء آخری در اون مصلحتی موجود است که چون شارع واقع بین است با اون مصلحت اشراف و احاطه دارد، لذا امارات را برای ما معتبر فرموده است. حالا با اون مصلحت ما برسیم یا نرسیم. مسئله کاشف نوعی و یا حصول زن و امثال ذلک، اینا یک مطالبی است که اگر باشد به عنوان حکمت است نه به عنوان علت. علت همون مصلحت است که ما نمیدانیم چیست. پس این معارض بودن استصحاب مالکیت فرد آخری غیر از ذلیت هرگز ضرری به اعتبار ید در مورد معارضه نخواهد زد، برخلاف ادعای مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه. اگر ضرر نمیزند، پس بنابراین اگه ما تعبیر میکنیم که اماره از باب کاشفیت حجت است، مراد کشف نوعی هست نه کشف شخصی. معنای کشف نوعی هم مکرر گفتیم، یعنی طبع اماره لو خلیت به تنها وحده ها با قطع نظر از اینکه معارضی باشد یا نه، خود او رو ما نگاه کنیم این چنین است که کاشف از واقع هست. بله، در همون ظرف معارضه هم به معارض اگر نگاه نکنید کشف از چی میکند؟ از واقع، که ذلیت میشود مالک. بله، اینجا شما یک دلیل آخری دارید که حالا مثلا او اقوا هست یا هرچی، او مقدم شده است و جلوی کاشفیت اماره را گرفته است. بله، در مورد بحث اگر ما کشف شخصی را میزان بدانیم کاشفیت فعلی معتبر باشد، بنابراین در جایی که حتی در باب خبر هم همینجوره، خبر واحد هم همین حرف رو میزنن که بر اساس به اصطلاح مصلحت موجوده در اوست. حالا کاشفیت در خبر هم کاشفیت نوعی است، یعنی الخبر لو خلیه و طبعه اقتضای کشف را دارد. حالا یک جایی هم برخلاف خبر به هر حال چیزی قائم بشود که این کشف را مانع از تحقق این کشف بشود، بازم خبر اعتبار دارد. چرا؟ چون میزان کشف نوعی بود نه کشف شخصی. پس کاشفیت نوعی در چنین مواردی که معارض دارد به فعلیت نمیرسد، نه اینکه اقتضا نباشد. لذا تعبیر دقیقی است که تعبیر میکنن کاشفیت نوعیه فعلیه نداریم، نه اینکه اصلا کاشفیت نداشته باشد. کاشفیت نوعیه حتی در اون مواردی که معارضم هست وجود دارد، ولی اون کشف نوعی در موارد وجود مزاحم و معارض به فعلیت نمیرسد. پس مزاحم و معارض کارش جلوی فعلیت گرفتن است، نه جلوی اصل اقتضا را بگیرد. فصل ذا تعبیر باید بکنیم از این معارض یا از این مزاحم به عنوان مانع. چرا؟ چون مقتضی برای کشف موجود است، مانع است. مانع مانع اصل اقتضا است یا مانع فعلیت؟ واضح است که مانع مانع فعلیت است، چه در خبر چه در قاعده ای است. خب، پس تا اینجا این اشکال را این بعض محققین از متأخرین بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد می‌بینند و اساس این اشکال هم بر این است که مرحوم شیخ کاشفیت در قاعده ید را، چون بحث ما در قاعده ید، من در این مصداقی بحث می‌کنم، کاشفیت در قاعده ید را این چنین ایشان به مرحوم شیخ نسبت میدن که ایشان کشف شخصی گرفته است نه کشف نوعی. خب اگر کشف شخصی باشد حق با مستشکل است، ولی در این موارد کشف شخصی نیست، مانع از فعلیت کشف قهرم ما داریم که همون دلیل بر خلاف باشد. خب نتیجتاً علل قاعده باید بگیم دایره اعتبار قاعدیت تا زمانی است که معارض یا مزاحم نیامده باشد، چون با آمدن معارض و یا مزاحم قهرن به فعلیت نمیرسد کاشفیت او. وقت کاشفیت به فعلیت نرسید و چی ندارد که ما ید را حجت بر ملکیت بدانیم. اما اگر گفتیم که نه، مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه این کشف را همون کشف نوعی می داند با تحفظ بر اون مبنا، باز اشکال وارده. اگر کشف کشف نوعی باشد، معارضی که بند عرضم اینه که این مستشکل اول یک چیزی را به مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه به یک تعبیری می شود بگیم تحمیل می کنن، بعد اشکالشون وارد می کنن. عرض کردم بله، اگر ها شیخ قائل به کشف شخصی بشود حق با مستشکله، اشکال وارده. ولی از کجای عبارت مرحوم ها شیخ استفاده می شود که کشفی که ایشان مطرح کردن کشف شخصی است؟ همون گونه که در قاعدیت کاشفیت نوعی قائلند، که در مطلق امارات کاشفیت نوعی قائلند و ما هم قائلیم، نسبت به معارض او هم عنوان کاشفیت نوعی رو باید بیاریم، اونم همینه. لذا استصحاب هم کشف اگه دارد از واقع به عنوان اصل معارض، اونم کشف نوعی دارد نه کشف شخصی. همه جایی که استصحاب جاری می شود کشف شخصی ندارد. نوعاً این چنین است که اگر چیزی حدوث او معلوم باشد، استعداد بقا را هم داشته باشد، نوعاً و غالباً این چنین است که چی؟ این باقی می ماند. همین جوری که عرض کردیم نوعاً و غالباً این چنین است که اگر ید کسی بر شیء قائم شد او مالک است غالباً. پس بنابراین هم در مورد قاعده ایشان تحفظ بر مسئله کاشفیت نوعی دارد، هم نسبت به معارض یا مزاحم اگر فرض بکنید نسبت به او هم همین معنا را قائل است که کشف نوعی یا ظن نوعی قائل است نه ظن شخصی. خب حالا ما از شما سوال میکنیم، اگر ما تحفظ بر کاشفیت نوعی داشته باشیم و معذالک برخورد بکند به اصطلاح امری که برخلاف مقتضای قاعده ید باشد، یا باید بگیم در این مورد تعارض واقع می شود بین این دو امر که نتیجه تعارض تساقط است، یا این است که بگیم در اینجا به هر حال مقتضای بین مقتضای عهد ما با مقتضای دیگر تعارض است، تعارض تعبیر می کنیم چون مزاحمت مربوط به مکلف می شود، اینجا تعارضه، واضح هم است که تعارضه. برای خاطر این که مقتضای قاعدیت این است که ذلیت مالک است، مقتضای استصحاب مالکیت شخص غیر ذلیت این است که اون شخص مالک است. پس این دوتا دلیل با هم چی دارن؟ تعارض دارن و نتیجه تعارض هم تساقط در حقیقت. باید برگردیم به قواعد دیگر. به هر حال نمیتونیم از طریق اماره حکم کنیم که این آقای ذلیت مالک است، که من که نمیشود از طریق استصحاب باز قائل بشویم که این آقایی که این ملک ملک همون مالک قبلی است که غیر ذلیت است. پس دائره قهرن اعتبار برمیگردد به همون چی آقا؟ همون غایت، که عبارت است این که اماریت ید به عنوان کاشفیت نوعیه، همون کاشفیت نوعیش مقیا می شود به این غایت که معارضی نداشته باشد. ما بنابراین لازم نیست که بگیم اگر این غایت را آوردیم حتما نظرشان به کشف شخصی است، نه. چرا؟ برای خاطر اینکه کاشفیت نوعیه هم می سازد با این که شما کشف نوعی را ملاک اعتبار قرار بدین و معذالک مغیا کنین او را به چی؟ به این قایت. و اون قایت عبارت باشد از نیامدن معارض. در خبرم می شود همین حرف را زد. فعلاهازا ظاهرن اشکال بر مرحوم عاشق در صورتی است که ایشان قائل به کشف شخصی باشد و ما اثبات این که ایشان قائل به کشف شخصی است از کجای عبارت ایشان میتوانیم ما استفاده کنیم؟ ظاهرا از عبارت ایشان چنین چیزی بر نمی آید. اما مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه بیان ایشان دارند در رابطه با این که اعتبار امارات را مغیای به همین غایتی که مرحوم عاشق فرموده اند میدانند، اما وجه چنین تقییدی و چنین غایتی چیست؟ انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.